صفحه 1241 گفتم با توجه به این دلیل میدانی زندگی حکمران مستبد از حیث لذت چند مرتبه فقیرتر از زندگی پادشاه دانش‌پژوه است؟ گفت نه. گفتم پژوهش ما نشان داد که لذت بر سه نوع است. نوعی اصیل و حقیقی است و دو نوع دیگر موهوم. فرمانروای مستبد چون همواره از خرد و قانون گریزان است، از مرز لذت‌های موهوم نیز گذشته و با لذت‌هایی که خاص فرومایگان است انس گرفته. از این رو تعیین فاصله او از لذت‌های حقیقی آسان نیست، مگر اینکه برای توضیح مطلب این راه را پیش گیریم. پرسید کدام راه؟ گفتم از یک سو میان فرمانروای مستبد و فرد اولیگارشی صفت سه درجه فاصله است، زیرا فرد دموکرات میان آن دو قرار دارد. گفت درست است. گفتم پس اگر استدلال پیشین ما درست باشد، لذتی که فرد مستبد درک می کند سایه و شبهی است که در مقام مقایسه با لذت فرد اولیگارشی صفت سه بار از حقیقت دورتر است. گفت راست است. گفتم از سوی دیگر میان روحیه فرد اولیگارشی صفت و روحیه فیلسوف شاهمنش سه درجه فاصله هست. گفت این نیز درست است. گفتم بنابر این فاصله فرمانروای مستبد با لذت حقیقی سه بار سه برابر است. گفت باید چنین باشد. گفتم از این رو برای تعیین فاصله فرمانروای مستبد از لذت حقیقی ناچاریم آن رقم را سه بار در خود ضرب کنیم. گفت درست است. گفتم نتیجه‌ای که از عمل ضرب سوم به دست می‌آید واضح است. گفت البته برای کسی که حسابدان باشد. گفتم اگر فیلسوف شاهمنش را مبدأ قرار دهیم و بخواهیم ارزش لذاتی را که افراد گوناگون درک می‌کنند معین نماییم، به این نتیجه می‌رسیم که فیلسوف 729 بار سعادتمندتر از فرمانروای مستبد است و این به همان اندازه بدبخت‌تر از او. گفت فرق میان عادل و ظالم را از حیث لذت و درد بسیار خوب حساب کردی. گفتم و ارقامی که به دست آوردیم هم درستند و هم مطابق با اعداد زندگی آدمی، زیرا روز و شب و ماه و سال اعداد زندگی هستند. گفت درست است. گفتم نیکان و عادلان اگر از حیث لذت و خوشی بر بدان و ستمگران بدین پایه برتری دارند، از نظر کیفیت زندگی، زیبایی و قابلیت تا چه حد باید برتر از آنان باشند؟ گفت برای این برتری حدی نمیتوان تصور کرد. گفتم بسیار خوب، چون این مطلب روشن شد بگذار به آغاز بحث برگردیم و ادعای را که آن زمان به میان آمد بررسی کنیم. آن ادعا این بود: ظلم برای کسی سودمند است که ستمکاری را به حد کمال برساند ولی در این حال عادل جلوه کند. هنوز این ادعا را به یاد داری؟ گفت آری. گفتم اکنون که درباره آثار عدل و ظلم به توافق رسیده ایم، بگذار با کسی که آن ادعا را میان آورد گفتگویی آغاز کنیم. پرسید چگونه؟ گفتم بگذار تصویری از روح آدمی بسازیم تا مدعی معنی گفته خود را عیان ببیند. پرسید چگونه تصویری؟ گفتم تصویری از آن گونه که در داستانهای قدیم آمده است، مانند تصویر شیمرا یا اسکیلا یا سربروس یا هیولاهای نظیر آنها که چنان که شنیده ای هر یک از ترکیب صورت چندین جانور به وجود می آید. گفت آری، این گونه تصویرها در داستانها فراوان است. گفتم پس در ذهن خود تصویر یکی از آن هیولاهای چند سر را بساز که گرداگرد تنش سرهای جانوران اهلی و وحشی کنار یکدیگر قرار گرفته اند و آن هیولا هر دم می تواند به صورت یکی از آن جانوران درآید. گفت آفرینندهی هنرمند باید تا بتواند چنین مخلوقی پدید آورد، ولی چون صور و اشکالی که در عالم خیال نمایان می شوند نرمتر از مومند و به آسانی می توان آنها را به هر صورتی درآورد، از این رو تصویری را که خواستی ساختم. گفتم اکنون تصویر شیری درنده هم در ذهن خود بساز، سپس تصویر انسانی را در کنار آن بگذار، ولی مراقب باش تا تصویر هیولای نخستین بزرگتر از دو تصویر دیگر باشد و تصویر دوم بزرگتر از سوم. گفت این دو تصویر آسان‌تر بود و زود آماده شد. گفتم آن سه را به یکدیگر پیونده، چنان که از پیوند آنها موجودی واحد پدیدار شود. گفت چنان کردم. گفتم سپس آن موجود واحد را با صورت یکی از آن سه تصویر، یعنی با صورت انسان بپوشان، چنان که اگر کسی درون آن را نبیند و به تماشای صورت ظاهر قناعت کند، چنان پندارد که موجودی زنده واحد، یعنی آدمی، در برابر خود دارد. گفت چنین کردم. گفتم اکنون بگذار روی به آن کسی کنیم که ظلم را برای این آدمی سودمند می داند و عدل را زیان‌آور، و بگوییم معنی سخن تو این است که هر کسی باید بکوشد تا آن هیولای چند سر و آن شیر درنده را نیرومند و فربه کند، ولی انسان را گرسنه نگاه دارد و زبون و ناتوان سازد تا آن دو او را به هر جا که خواهند ببرند و هرگز در صدد بر نیاید آنها را با یکدیگر آشتی دهد و دوستی و صفا در میان آنها برقرار سازد، بلکه بگذارد که به جان یکدیگر بیفتند و یکدیگر را بگزند و لگد کوب کنند. گفت آری، همین است آنچه مدافع ظلم در دل دارد و می‌خواهد بیان کند. گفتم ولی کسی که عدل را می‌ستاید می‌خواهد بگوید انسانی را که در درون هر انسانی نهفته است باید بزرگ و نیرومند کرد و او را به پاسبانی هیولای چند سر گماشت تا چون باغبانی که شاخه های اهلی و اصلی را می پرورد و شاخه های هرزه و وحشی را می برد به تربیت آن قیام کند و در این کار از نیروی شیر یاری بجوید و بدینسان مراقب تمام روح باشد و هر جزئی از آن را با خود و با دیگر اجزا آشتی دهد و میان آنها دوستی و هماهنگی برقرار سازد. گفت معنی سخن کسی که عدل را می ستاید جز این نیست. گفتم بنابراین سخن مدافع عدل از هر دیدگاه که بنگری درست است، در حالی که گفتار مدافع ظلم از هیچ لحاظ با حقیقت منطبق نیست، خواه لذت مورد نظر باشد و خواه شهرت و افتخار و سود، همواره حق به جانب کسی است که به طرفداری از عدل برخیزد. حالان که نکوهش عدل در هر حال و هر مقام سخنی است بی‌پایه و کسی که عدل را نکوهش کند همان گفتارش دلیل است بر اینکه نمی‌داند چه چیز را نکوهش می‌کند. گفت حق با توست. گفتم پس باید بکوشیم تا او را از راه دوستی و مهربانی متقاعد کنیم، زیرا خطای او عمدی نیست. بدین منظور روی به او میکنیم و میپرسیم دوست گرامی، فرق نیکی با بدی چیست؟ آیا جز این است که نیکی جانور درندهی درون ما را در انقیاد آن نیروی الهی که در ما نهفته است در می آورد؟ حالان که بدی جزء اصیل و شریف روح ما را در برابر آن جانور زبون می سازد؟ گمان می کنی اگر چنین بگوییم مدعی گفته ما را خواهد پذیرفت؟ گفت گمان می کنم خواهد پذیرفت. گفتم اگر این سخن راست باشد آیا ممکن است ثروتی که از راه ظلم به چنگ می آید برای آدمی سودمند باشد؟ کسی که از این راه توانگر می شود شریفترین جزء روح خود را برده و زبون پسترین جزء آن نمی سازد. اگر او پسر یا دختر خود را به مردی خشن و فرومایه به بردگی بفروشد، مالی را که در بهای فرزند به دست می آورد، هر چند گزاف باشد، سود خود نمی شمارد. پس چگونه ممکن است گوهر الهی خود را به عنصری پلید و فرومایه تسلیم کند و این کار را سعادتی بشمارد؟ آیا گناه کسی که چنین کند ننگین تر از گناه اوریفیل نیست که برای گردنبندی زرین شوهر خود را بکشتن داد؟ گلافکن گفت من به جای مدعی پاسخ می دهم و می گویم گناه او به مراتب ننگین تر است. گفتم علت این که از روزگاران قدیم لگام گسیختگی را همواره نکوهش کرده اند جز این است که آن هیولای چند سر در سایه لگام گسیختگی روز به روز نیرومندتر و درنده تر می شود؟ گفت نه. گفتم غرور و کینه توزی را هم بدین جهت ناپسند شمرده اند که آن شیر اژدهامنش که در درون ما جای دارد به سبب این صفات فربهتر و براشفته تر می گردد. گفت آری. گفتم تنپروری و سست عنصری را هم بدان علت مذموم دانستند که بر اثر آنها همان جزء روح ترسو و زبون به بار می آید. گفت البته. گفتم چاپلوسی و کوچک منشی نیز بدان جهت ناپسند است که به سبب آنها اراده آدمی مطیع و زیر دست آن هیولای چند سر می شود؟ کسی که دارای این صفات است اراده خود را مجبور می کند که در برابر شهوت توانگری کمر خم کند و خصلت شیری را از دست دهد و صفت بوزینگان پذیرد؟ گفت واضح است. گفتم میدانی چرا پول درآوردن از راه پیشه‌وری و مزدوری دون شأن آزاد مردان است؟ کسی که به این گونه کارها میپردازد شریفترین جزء روحش چنان ناتوان است که نمیتواند به جانورانی که در درونش نهفته اند تسلط یابد، بلکه مقهور و مغلوب آنهاست و چاره ندارد جز اینکه به دلخواه آنها رفتار کند. گفت ظاهراً باید چنین باشد. گفتم برای اینکه این گونه کسان نیز مانند آزاد مردان تابع خرد شوند راهی نیست جز اینکه آنان را مجبور کنیم زیر دست مردان خردمند قرار گیرند و از آنان فرمان برداری کنند. ولی مراد ما این نیست که پیروی از دیگران چنان که ترازیماخوس ادعا کرد به زیان زیر دستان تمام شود، بلکه اصلی که ما را وادار می کند چون این تصمیمی بگیریم این است که معتقدیم سعادت هر انسانی در این است که از روحی الهی و خردمند پیروی نماید. اگر چون این روحی در درون خود او باشد چه بهتر. در غیر این صورت باید چون این روحی از بیرون بر او گماشت تا همه آدمیان تابع اصلی الهی باشند و تا آنجا که میسر است همانند و دوست یکدیگر شوند. گفت راست میگویی. گفتم قانون نیست که همه مردم کشور را به یک چشم می نگرد و یکسان حمایت می کند، هدفی جز این ندارد. تربیت کودکان نیز به همین منظور است. چنان که می دانی ما کودکان را به حال خود رها نمی کنیم، بلکه نخست در درون آنان قانونی برقرار می سازیم، نظیر همان قانونی که در کشور برقرار ساختیم. سپس شریفترین جزء روح آنان را به یاری همان جزء روح خودمان می پروریم و نیرومند می کنیم تا پاسداری شایان اعتماد برای تمام روح آنان گردد. آنگاه آنان را آزاد می گذاریم. گفت درست است. گفتم پس زندگی توأم با ستمگری و لگام گسیختگی و ارتکاب کارهایی که سبب پلیدی روحند، هرچند تمول و نفوذ سیاسی به دنبال آورند، از چه حیث میتواند برای ما سودمند باشد؟ گفت از هیچ نظر. گفتم و اگر گناهی مرتکب شدیم، پنهان داشتن آن و گریز از کیفر از چه حیث میتواند سودمند باشد؟ کسی که گناهش پنهان بماند، روز به روز پلیدتر و ننگینتر نمی گردد و آن که جرمش برملا شود و کیفر ببیند، جانور وحشی درونش آرامتر و اهلیتر نمی شود و گوهر انسانیش از بند رهایی نمی یابد و زمام فرمان روایی بر تمام روحش به دست شریفترین جزء آن نمی افتد؟ و آیا چنین روحی با کسب عدالت و خیشتنداری و دانایی به مراتب بهتر از بدنی نمی شود که زیبایی و نیرومندی را با تندرستی توأم دارد؟ گفت بی تردید حق با توست. گفتم بنابراین خردمند در همه عمر هدفی جز این ندارد، فقط دانشهایی را محترم می شمارد که او را به این هدف نزدیک کنند و به دانش‌های دیگر بی اعتناست. گفت تردید نیست. گفتم پرورش تن را نیز به دست لذت‌های حیوانی دور از خرد نمی سپارد، حتی تندرستی را هدف اصلی خود قرار نمی دهد و نیرومندی و زیبایی و تندرستی را اگر با خیشتنداری خردمندان تو هم نباشد به چیزی نمی شمارد، بلکه در پرورش تن نیز به آهنگ خرد گوش می دهد و از آن پیروی می کند و همواره می کوشد تا بدنش با روحش هماهنگ گردد. گفت اگر به راستی موسیقی شناس باشد جز این نمی کند. گفتم در تحصیل ثروت نیز همواره گوش به فرمان خرد دارد، نه به قوقای مردم عامی. از این رو مال بی حد گرد نمی آورد تا گرفتار وبال بی حد نشود. گفت راست میگویی. گفتم بلکه قانونی را که در درونش حکم فرماست پیشوای خود میسازد و در جمع و خرج مال از فرمان آن پیروی میکند تا مبادا ثروت بیکران یا تنگ دستی سبب شوند که نیروهای سگانه روحش در انجام وظیفه کوتاهی کنند. گفت روشن است. گفتم نام و ننگ را نیز از همین دیدگاه می نگرد، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی سیاسی. از این رو شهرت و افتخاری را که برای بهتر شدن روح خود سودمند بداند می پذیرد و جز آن را رد می کند. گفت اگر چنین بیندیشد رغبتی به کارهای سیاسی نخواهد داشت. گفتم به سگ سوگند چنین نیست، کمال رغبت را به کارهای سیاسی خواهد داشت، منتها در کشوری که به راستی از آن اوست، نه در کشوری که در آن به دنیا آمده، مگر اراده الهی او را به این کار مأمور کند. گفت فهمیدم، به عقیده تو کشور او همان کشوری است که ما ساعتی پیش بنیان نهادیم و تنها در عالم اندیشه جای دارد، زیرا تا آنجا که می دانم چنان کشوری در روی زمین نمی توان یافت. گفتم شاید آن کشور نمونه است الهی که در آسمان برپا کرده اند، تا کسانی که دیده‌ای بینا دارند چشم به آن بدوزند و به پیروی از قوانین آن کشور درون خود را سامان بخشند. ولی برای آنان فرقی نمی کند که چنان کشوری در روی زمین هست یا خواهد بود یا نه، بلکه همواره فقط از اصول و قوانینی که در آن جاری است پیروی می کنند، نه از اصول دیگر. گفت: تردید ندارم. صفحه 1249 کتاب دهم. گفتم: قوانینی که برای کشور خود نهادیم به عقیده من از هر حیث بهترین قوانینند، خصوصا قانونی که درباره شعر برقرار ساختیم. پرسید: کدام قانون؟ گفتم: منظورم قانونی است که به حکم آن اشعار تقلیدی نباید در کشور ما راه یابند. اکنون پس از آن که اجزای روح را از یکدیگر تمیز دادیم و درباره هر یک به تفصیل سخن گفتیم، تردید نماند که آن گونه اشعار را نباید به کشور خود راه دهیم. گفت: منظورت را روشن‌تر بیان کن. گفتم: به شرط آنکه سخن از این مجلس بیرون نرود و به گوش شاعرانه، تراژدی نویس و دیگر مقلدان نرسد. میگویم: اشعار تقلیدی برای کسانی که از شناختن ماهیت حقیقی آنها ناتوانند، زهری کشنده است. پرسید: چرا؟ گفتم: دلبستگی و احترامی که از کودکی به هومر داشته ام تا کنون نگذاشته است آنچه درباره او می اندیشم فاش بگویم. با این همه امروز ناچارم مهر سکوت را بشکنم، زیرا هرچند او نخستین آموزگار و پیشوای شاعران تراژدی نویس است، ولی در نظر ما هیچ فردی برتر از حقیقت نیست. گفت: درست است. گفتم: پس گوش کن، یا بهتر است به پرسش هایی که می کنم پاسخ بدهی. گفت: بپرس. گفتم: می توانی مفهوم تقلید را برای من تشریح کنی؟ من هر چه می اندیشم نمی توانم به معنی آن پی ببرم. گفت: پس چگونه چشم داری که من از عهده این کار برایم؟ گفتم: اگر تو در این کار توفیق یابی عجب نخواهد بود، زیرا گاه چشمی ضعیف بهتر از دیده تیز بین می بیند. گفت: درست است، ولی اگر هم عقیده‌ای در این باره داشتم، در حضور تو دلیری نمی کردم به زبان بیاورم. بهتر است تو خود بکوشی تا معنی آن را پیدا کنی. گفتم: پس ناچاریم این مفهوم را هم به روش همیشگی خودمان بررسی کنیم. ما همواره در مورد چیزهای کثیر که نامی واحد دارند به ایده‌ای واحد قائلیم. میفهمی چه میگویم؟ گفت: میفهمم. گفتم: بگذار برای مثال یکی از چیزهای کثیر را در نظر بیاوریم. مثلا تخت به عده کثیر و میز به عده کثیر هست. گفت: درست است. گفتم: ما همیشه میگوییم صنعتگرانی که کارشان ساختن تخت یا میز است، آن چیزها را با توجه به آن ایده واحد برای مصرف ما میسازند. یکی تخت میسازد و دیگری میز، حالانکه آن ایده واحد مجرد را هیچ بشری نمیسازد. مگر جز این است؟ گفت: نه. گفتم: درباره این صنعتگر چه میگویی و چه عنوانی به او میدهی؟ پرسید: کدام صنعتگر؟ گفتم: آن که در ساختن همه چیز استاد است و همه اسباب و اشیایی را که صنعتگران گوناگون می‌سازند به تنهایی می‌تواند ساخت. گفت: باید مردی خارق‌العاده باشد. گفتم: شتاب مکن، اگر بگذاری باقی مطلب را بگویم عنوانی بالاتر از این به او خواهی داد. او نه تنها همه اسباب و مصنوعات را می‌سازد، بلکه هر گیاه و هر جاندار و حتی خود را هم می‌تواند بسازد. از این گذشته می‌تواند زمین و آسمان و خدایان و همه چیزهایی را که در آسمان و زیر زمین هست بسازد و به وجود آورد. گفت چون این هنری در تصور نمی گنجد. گفتم باور نمی کنی؟ پس به این سوال پاسخ بده. می گویی چون این هنرمندی اصلا وجود ندارد، یا معتقدی که او هر چیز را از لحاظی می سازد و از لحاظی دیگر نمی تواند بسازد؟ گمان می کنم متوجه نیستی که تو خود نیز به یک معنی می توانی همه آن چیزها را بسازی. پرسید چگونه؟ گفتم از چندین راه. آسان‌ترین راه ها این است که آینه‌ای به دست بگیری و به هر سوی بگردانی. از این راه هم آفتاب را می‌توانی بسازی، هم ستارگان را. حتی خودت و دیگر جانداران و همه چیزهایی را که ساخته صنعت یا طبیعتند می‌توانی به وجود آوری. گفت درست است، ولی بدینسان صورت ظاهر آنها را می سازم، نه حقیقت آنها را. گفتم خوب گفتی، این پاسخ برای بررسی ما بسیار سودمند است. زیرا به عقیده من هنر نقاش نیز همین است، مگر تو نظری دیگر داشته باشی. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم شاید بگویی آنچه نقاش می‌سازد چیزی حقیقی نیست، ولی در این حال می‌توان گفت او هم به معنای تخت می‌سازد. گفت درست است، ولی اثر او هم فقط به ظاهر تخت می‌نماید. گفتم درباره صنعتگری که پیشش ساختن تخت است چه می‌گویی؟ اندکی پیش گفتی او ایده تخت را که به عقیده ما تخت حقیقی است نمی سازد، بلکه کار او ساختن این تخت معین یا آن تخت معین است. گفت آری چنین گفتیم. گفتم پس چیزی که او می سازد دارای هستی حقیقی نیست، از این رو نمی توان گفت چیزی حقیقی می سازد، بلکه باید گفت چیزی می سازد که به آن چیز حقیقی شبیه است، نه خود آن را. بنابراین اگر کسی بگوید حاصل کار درودگر یا پیشوری دیگر چیزی حقیقی و کامل است، این گفته مطابق حقیقت نخواهد بود؟ گفت البته مطابق حقیقت نخواهد بود، خصوصا در نظر کسانی که با این گونه مسائل فلسفی سر و کار دارند. گفتم پس شگفت‌آور نیست اگر بگوییم چنان مصنوعی در مقام مقایسه با حقیقت چیزیست مبهم و تاریک. گفت حق با توست. گفتم میل داری با در نظر داشتن این مثال چگونگی کار مقلد را بررسی کنیم؟ گفت آری. گفتم سه نوع تخت هست. یکی تخت اصلی ایدئال است که آن را لااقل به عقیده من خدا ساخته است، یا برای آن صانعی دیگر می شناسی؟ گفت نه، سازنده آن جز خدا نیست. گفتم دوم تختی است که درودگر می سازد. گفت درست است. گفتم تخت سوم را نقاش می سازد. گفت درست است. گفتم بنابراین خدا، درودگر و نقاش سه سازنده اند که سه نوع تخت ساخته اند. گفت راست است. گفتم خدا یا چون نمی خواست یا بدان جهت که ضرورت چنان ایجاب می کرد از نوع نخستین بیش از یکی نساخته است و نخواهد ساخت. پرسید چرا؟ گفتم برای اینکه اگر دو تخت می ساخت بالای آن دو تختی دیگر پدیدار می شد و آن دو تخت تصویرهای آن تخت سوم می بودند. به عبارت دیگر تخت حقیقی آن تخت سوم می بود، نه دو تخت دیگر. گفت درست است. گفتم گمان می کنم خدا چون این را می دانست و می خواست سازنده تختی حقیقی باشد، نه درودگری که این تخت معین یا آن تخت معین را می سازد، از این رو تنها آن یگان صورت اصلی تخت را آفرید. گفت واضح است. گفتم پس تو نیز موافقی که خدا را سازنده تخت حقیقی بنامیم یا نامی مانند آن به او بدهیم؟ گفت بدیهی است، زیرا این چیز حقیقی و همه چیزهای حقیقی دیگر حاصل صنعت اوست. گفتم درودگری را که پیشش ساختن تخت است به چه نامی بخوانیم؟ می توانیم او را سازنده شبیه تخت بنامیم؟ گفت آری.